میگم برندگان عزیز، شالوگل خواجه هستم در خدمت شما و برنامه خبری تقدیم شما میشود. نخست میبینیم که در برنامه امروز چی داریم. سال گذشته در راههای تاجیکستان صدها نفر را صدمه های نقلاتی جان باختند. آیا شدید نمودن مجازات آنها را کم خواهد کرد؟ قرض گرفتند و به غلامی افتادند. شبکه تلویزیونی لاتویا خبر داد که مقامات گروهی از مهاجران تاجیک را از غلامی آزاد نمودند. و ریجه تغییر نکرده است اما مشتریان کمتر می آیند. شهرداری دوشنبه دستور داد که آشخانه و قهوه خانه ها در ماه رمضان کار کنند.
ما به افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرفخانه ما بیایند.
امروز در دوشنبه در دایره هفته خاصی بی‌خطری در راه و نقلیات از افزایش صدمه های مرگباری نقلیاتی در تاجیکستان نگرانی شد. به تاکید شرکت کنندگان، رعایت نکردن قاعده های راه هم مسئول جان صدها نفر را از بین میبرد. شادمان یتیم و زرنگزی نوروز شاه میگویند پیشنهاد هم صدا داد که مجازات برای قاعده ویران کنی شدیدتر شود.
یک وکیل پارلمانی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای کم کردن حالت های قاعده ویران کنی در راه و صدمه های مرگبار حجم جریمه برای راننده ها بالا برده شود. جمشید مرتضی‌زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان باور دارد با وارد کردن تغییرات به قانون گذاری و بالا بردن اندازه جریمه ها وضع در این سمت تغییر می یابد.
تو لندن نبینید که در راهشون بنیاد راه های مثلا میدان هستند، لیکن در اونجا مثلا پروبکا نیست. امروز از نصیحت ها ما باید علاقه به کار عملی گذاریم و بنابراین اگر در کدکس مرافعه جنایتی با تشبث وزارت کارهای داخلی که امروز در این باره گپ زدن، اگر تشبث نشان دهند که جریمه ها در نتیجه بستنی نبستنی تسمه به خطری نداشتنی مثلا کریسلوی مثلا برای کودک اینها نیز زیاد کرده شوند، به فکر میکنم که به منفعت کار است.
تاجیکستان در دو سال پیش جریمه برای بعضی قاعده ویران کنی ها در راه و نقلیات را بالا برد. مسئولین میگویند بعد از شدید کردن جزا شماری آنهایی که سرخوش سری چنبری ماشین می نشستند کم شده است. به گفته مسئولین وزارت کارهای داخلی قریب اکثر صدمه های نقلیاتی با عیب پیاده گردون رخ می دهند.
سبب اصلی 40% صدمه ها با عیب پیاده گردون. جوی معین شده است. چراغ راهنما هست. همین 5 قدم 10 قدم زیادتر مونده قاعده گذاشتن، چون که وقتی که راننده حی میکند و امید دارد که پیادهگر در جای معین کرده میگذارد نه خاص میگذارد، و چون که جایی که علامت پیاده رو هست راننده خواهد نخواهد سرعت حرکت پس.
پیشنهاد بالا بردن حجم جریمه ها در کشور در حال است که اکثر راننده ها از حجم جریمه های کنونی راضی نیستند و بر این باورند که بالا بردن حجم جریمه هم راه حل نیست.
بسیار همین آدم ها همین جمعه بیان میستن اکم اگر همون زنگ ما ممکنه ماشین مایده دست چپ دست راست راست ممکنه نفتن میتونی خیلی میدونم چه خیلی خیلی ترابر ها چه خیلی گرفتگی همون زنک هم نمیدانید که خیلی جوش میبیاد که همون سرخ ها گذاشتن نمیخوایی یا که پلس ها را زیر کردن نمیخوایی مجبورت میکنن همین داخله
روننده ها هم؟
یوش هم
یعنی این
خیالات هم هست؟ یک کمش نبیسیار ها یخی این هم رفصه به این پلس های خودم خطی رفته ایستم اخیره خیلی وای میکنن خفاش درکش و تغره میکنه خیلی مجبوری ترمز کنی یا که پلسه را زیر کنی خیلی خیلی هر زمانه هم کنی.
تقریبا در دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و 2300 تن دیگر مجروح شدند.
رو میاریم به موضوع دیگر. روزی سه شنبه دو خبرنگاری ریترز از زندان میانمار رها شده با اهل اوله هایشان واخوردند. این دو نفر در ماه دکبر سال 2017 بعد نشر گزاری شو در برای تعقیب مسلمانان روهینجا از سوی رژیم میانمار حبس شده بودند. سردبیر خبرگزاری ریترز استیون ادلر گفت که از شنیدن خبر رهایی خبرنگارانش خیلی خوشحال است. به قول نامبرده خبرنگاران ریترز در سراسر عالم به رمزی مبارزه برای زودی بیان تبدیل یافتند. ادامه موضوع از اسکندری خواجه میرزاده.
هفتمی می دو خبرنگار رویترز از محبس میانمار رها شدند. ماه سپتامبر گذشته دادگاه میانمار آنها را با افشا نمودن سری دولتی مجرم دانست. خبرنگاران و لاون 33 ساله و کیا سوئی 29 ساله به مدت 7 سال از آزادی محروم شدند. روز سه‌شنبه بعد بیش از 500 روز حبس آنها از زندان کنار شهر یانگون بیرون گشتند. دو نفر در احاطه خبرنگاران و هواداران ابراز داشتند که از جامعه جهانی برای تلاش در رهاییشان منتدارند.
در داخل محبس و سراسر دنیا مردم زیاد رهایی ما را تمنا کردند. می خواهم به شما ابراز سپاس کنم. خیلی خوشحالم که در کنار آیله و دوستان هستم و به صبرانه منتظر بازگشت به جای کارم می باشم.
زمان حبس خبرنگاران رویترز درباره کشتار دست جمعی 10 نماینده قوم مسلمان روهینجا در منطقه جنگ زده رخین گزارش تهیه میکردند. در اوج این بحران ارتش میانمار نزدیک به 740 هزار نماینده اقلیت روهینجا را مجبور کرد از میانمار به بنگلادش فرار کنند. در دوام یک ماه گذشته پرزیدنت میانمار وین مینت هزارها محبوس را عفو کرد. در میانمار انعنه است که در عرفه سال نو این کشور که 17 اپریل آغاز می‌یابد محبوسان عفو شوند. خبرنگاری رویترز تاکید می‌کند که خبرنگارانش به هیچ جرم دست نزدند و بارها دعوت کرده بود که آنها فوراً آزاد شوند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. طور دائم یادآور می شویم در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و تفصیلات را از شما خواهیم پرسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً تلویزیون لاتوی اعلان کرد که گروهی از مهاجران توجیک را در این کشور از بند غلامی رها کردند. از حال شهروندان توجیکستان، مقامات حفظ مهنت در لاتوی با کمک چند سازمان حقوق انسان آگاه شدند و تلاش دارند که از حق آنها دفاع نمایند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود. حالا او با ما در استودیو است و آماده ای صحبت. عبدالله سلام. خب این مهاجران چگونه به اروپا رفتند و هدف از سفرشون چی بوده است؟
سلام شهلا. این گروه مهاجران را که 25 نفرند شرکتی لاتویگی تویدس تیر ماه سال 2018 به کار دعوت کرده است. بر اساس شرطنامه آنها با وصل و نصف بطریه های آفتابی باید مشغول می شدند و ماه 926 یورو معاش می گرفتند. نیمه ماه نویبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام 1.5 ماه خشتچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. به هلند هم فرستادند، اما کارفرمای هلندی که از کار مهاجران تاجیک قانع نشد آنها را به لاتویا بازگردانیده است. به همین منوال مهاجران کاری تاجیک 6 ماه باز بدون معاش در لاتویا هستند.
عجیب است است که جانب کردینده چی میگد؟ چرا مهاجران تاجیک را در نیمه راه گذاشتند؟
شالا مسئولان شرکت تویدس و یک نفر میانه‌روی تاجیک ادعاهای مهاجران را رد میکند و میگوید آنها را در نیمه راه نگذاشتند، ولی مهاجران را به تنبلی و تنگ نظری عیبدار میکنند. اکرم خان عثمان خانوف، یک تاجیک تبار مقیم لاتویا که میان شرکت و مهاجران میانه روی میکند، میگوید بر زمی خشتچینی به مهاجران کره دیگر پیشنهاد کار شد، اما آنها قبول نکردند.
خب این چی کار بود است مهاجران رد کردند؟
با گفته عثمان خانوف، کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را نیز پیشنهاد کرد، ولی مهاجران تاجیک گفتند در کارخانه عرق کار نمی کنند چون که این حرام است. با این پاسخ مهاجران، عثمان خانوف می گوید کار نکرده مزد معاش طلب کردن مهاجران مگر حلال است؟
خب ظاهرا اصل ماجرا معلوم شد عبدالله. اکنون تقدیر این مهاجران چی می شود و آیا یگان راهی برون رفت از این ماجرا هست؟
چون با گذشت 6 ماه مسئولان تویدس طبق شرطنامه کار نمییابند، به مهاجران پیشنهاد کردند که به تاجیکستان بازگردند. با آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را باز دعوت میکنند، اما مهاجران کره تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانه‌رو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گیری را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کره تاجیک از نقص شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعت کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک این سازمان مهلت اقامت مهاجران کاری تاجیکی تا 23 اپریل به انجام می رسید، یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاشی 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کاری دیگر یابند، چون مهاجران میگویند برای به لاتویا رسانیدن خود و تهیه سندها هر کدام بیش از 2000 دلاری قرض گرفتند و نمیتوانند با دست خالی به وطن برگردند.
فهمو تشکر عبدالله. خوب منتظر میشویم که این قضیه چه رنگ میگیرد. سکنانی چند دهه در نویه جلالدین بلخی ولایت خطلان گفتند مقامات به خاطر پر کردن نقشه دعوت بهاری برتیش به در چند مسجد مهر زدند. آنها میگویند در شب 5 می نماز تراویح را در خانه یکی از همسایه ها خواندند. قمیدین زینی دیناف امام خطیب مسجد دهه پوشکین گفت در این مسجدها را کشودند ولی تفصیلات نداد. رئیس جماعت نوآباد سید مراد کمالزاده به رادیو زاده گفت در واقع چون نیت داشتند، از بس که نقشه دعوت 98% اجرا شد با بستن در این مسجد ها اقدام نکردند. ساکنان این نویه عکسی را فرستادند که بر اساس آن روز 24 اپریل امسال به در یک مسجد مهر زده شده است و یک دلیلش دعوت جوانان به خدمت سربازی است. ضمن چند روز پیش همین گونه شکایت از ساکنان نویه نورآباد نیز رسیده بود، هرچند در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی مقامات محلی آن را تصدیق نکردند. برمیگردیم به دوشنبه. شهرداری دوشنبه در روز اول ماه رمضان دستور داد که آشخانه و طربخانه های پایتخت باید در این ماه از ساعت 11 روز در خدمت میزوجان باشند. در صورت رعایت نشدن این طلبات علیه مالکان این مؤسسه ها چاره اندیشی می شود. ماه شریف رمضان امسال در تاجیکستان 6 می فرا رسید. حالا طول روز که شخص روزدار از خوردن و آشامیدن دور می‌جوید 17 ساعت را در بر می‌گیرد. در این ماه همچنین مسلمانان کشور پول زکات و صدقه فطر را می‌پردازند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه.
مبلغ زکات یکی از 5 رکن دینی مبین اسلام همساله از جانب مرکز اسلامی تاجیکستان معین می‌شود. در بعضی دولت‌ها آن وابسته به دارایی سرشمار چاروا و یا ذخیره گندم در تاجیکستان باشد، از روی قیمت بازاری 85 گرم طلا حساب می شود. به همین ترتیب امسال زکات را در تاجیکستان آنهای پرداخت خواهند کرد که در حسابشان 2100 دلار پس انداز دارند.
یعنی به اصطلاح امروز بگیم 2.5% بعد گذشت یک سال نفری که 20000 سومانی داشته باشد و بالای او یک سال گذشت کرده باشد، بعد از یک سال 500 سومانی باید از حساب دارایی خود زکات پرداخت کنند. یعنی معنی زکات پاکیزه کردنی مال و اموالی که دارد و حق فقرا است که باید جدا کرده شود.
در شورای علما میگویند نصاب زکات بر راست قولی هر یک فرد مسلمان وابسته است و هیچ نهاد پسندازی آنها را حساب نمی کند. هر نفری که به خدا اعتقاد دارد زکات را در دل خواه مسجد می سپارد و یا این مبلغ را به افراد نادار و نیازمند تقسیم می کند.
البته خود معلوم است که دین مبین اسلام دینی سازگار به فطرت انسان است، یعنی به خلقت انسان. هر عبادتی که خداوند جل و علا بالا انسان مطرح کرده است بیرون از توان انسان نیست، یعنی به قدر قوت و توانای انسان است. و افرادی که حق روزه گرفتن ندارند و الله سبحانه و تعالی و اینشین در احادیث نبوی و در کتاب های فقه معین شده است، خصوصا بیمارانی که درمان ناپذیر هستند، یعنی بیماری هایی که امید بهبودی ندارند، آنها بهبود نمیشوند.
همچنین در مرکز اسلامی صدقه فطر را نیز برای آنهایی که روزه نمیگیرند 32 دلار تعیین کردند. آغاز ماه رمضان معمولا ریجه و ترتیب زندگی تاجیکان را دیگر میکند. خودداری از استعمال غذا در دوام روز به فعالیت طربخانه و قهوه‌خانه و آشخانه ها تأثیر میگذارد. بسیاری ها روزانه به درشان قلف میزنند، بعضی ها به هنگام روزه نامگوی غذاهای خود را کم میکنند و اما برای افطار همه روزه خوراک های مخصوص را با مبلغ معین پیشنهاد می نمویند.
ما با افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرف خانه ما بیایند. برای هر یک نفر منیو الکای ترتیب داده شده است. نرخ معین و دسترسند.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تو نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. تا فردا خدا نگهداری حرکی شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را می شنوید. گلبهار مرادی هستم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو ناگهان و چند ساعت پیش از سفرش به برلین با سبب به گفته سخنگویش مسئله های مهم برنامه‌اش را بیکار کرد. مورگان اورتاگوس سخنگوی دپارتمان دولتی گفت که نقشه دیدار و گفتگوها با صدر اعظم انگلا مرکل و وزیر کارهای خارجی آلمان هیکو ماس بازنگری می شود. در همین حال سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخارووا گفت که روسیه با واخوری وزیر کارهای خارجی این کشور سرگی لاوروف و پومپئو آمادگی می بیند که ممکن است 14 می در شهر ساحلی سوچی برگزار شود. این واخوری دویمی رهبران سیاست های خارجی روسیه و ایالات متحده آمریکا در دوام یک هفته خواهد بود. نشست اخیر آنها 6 می در حاشیه شورای قطب شمال برگزار شد. پومپئو شام 6 می گفت که با لاوروف گفتگوی خوبی داشت. او گفت
ما منفیت های خود را داریم که طبعا مختلف هستند. این خواهش بیان شد که راه حل پیشرفته در مسائل پیدا شود که در آن منفیت جانب ها با هم برخورد می کنند و این برخورد حد اکثر کمتر شود. امیدواریم که ما به این هدف دست می یابیم.
روزی 7 می پاپ روم فرانسیس با سفر نخستین تاریخیش به مکدونیای شمالی آمد. فرانسیس را در پایتخت این کشور پرزیدنتی از وظیفه روانده گیورگ ایوانوف و مقامات دیگر دولتی و چهره های جمعیتی پذیرایی کردند. سفر نخستین رهبر کاتولیکای جهان به سکوپی در شرایط برگزار می شود که بعد 10 ساله های بحث و اختلاف با یونان کشور چند پیش نامش را دیگر کرد و راه خود را به عضویت ناتو و اتحاد اروپا کشود. گفته می شود پاپ روم در میدان مرکزی سکوپی با همگان نماز برگزار کند. مکدونیای شمالی که 2.1 میلیون اهالی دارد، جای زیستی بسیاری پراوسلاف ها می باشد. در این کشور جامعه کلان مسلمانان البانی تبار هم زندگی می کنند و شماره کاتولیک هایش تقریبا 15,000 نفر گفته می شود. وکیل دفاع پیشینی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مایکل کوئن روز 6 می به زندان اوتیسویل واقع در 100 کیلومتر شهر نیویورک فرستاده شد. او در آنجا 3 ساله مهلت جزایش را ادا می کند. کوهین در یک صحبت کوتاه با روزنامه‌نگاران گفت روزی را که می تواند حقیقت را افشا کند بی صبرانه منتظر است و همچنین افزود بدبینی نژادی فریبگری و ناعدالتی را محکوم می کند که در رهبری کشورش دیده می شوند. دادگاه ماه دکبر سال گذشته کوهین را در ویران کردن قاعده های سرمایه گذاری معرکه انتخاباتی و سرکشی از زندان عیبدار کرد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز 7 می یک امر نهاد ارشد انتخابات این کشور را ستایش کرد که بعد پیروزی غیر منتظره مخالفان در ماه مارت با برگزاری دوباره انتخابات میر شهر استانبول فرمان داده است. اردوغان گفت که این فرمان با استواری دموکرات در جامعه ترکیه نگرانیده شده است. حزب حاکم عدالت و ترقیات اردوغان پیروزی نامزد مخالفان را از حزب جمهوریوی مردمی ترکیه زیر سوال برده ادعا کرده است که در حساب و کتاب های نتیجه ها ویران کردن قانون و کروپسیا جای داشت. نهاد عالی انتخاباتی روز 7 می نتیجه های آوازدهی را بیکار کرده امر داد که آوازدهی نو روز 23 ایون برگزار شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین ماه می و 2 ماه پیش از انجام مهلت رسمی کارش از مقام می رود. 4 نفر آگاه از این تصمیم روز 6 می بر رادیو آزادی گفتند که میری یووانوویچ در میانه های ماه می از مقام کنار می رود. از روی خبری که با واسطه ایمیل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده است، یووانوویچ شاید 20 می از مقام کنار رود، ولی چهار مصاحبه رادیو آزادی سبب ترک مقام کردن سفیر امریکا را فاش نکردند. گفته می شود تا تعیین شدن سفیر نو در این مقام، کاردار رهبری نمایندگی دیپلماتی را به عهده خواهد داشت. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افغانستان پس از مسدود شدن مسیر پروازهایش طریق فضای پاکستان به هندوچین، حالا به آسمان تاجیکستان رو آورده و از این راه می‌خواهد مسافرانش را به این کشورها برساند. مقامات افغانستان گفتند که هفته گذشته در دوشنبه به مقامات هوانوردی تاجیکستان با امضای یک توافقنامه به این نتیجه رسیدند. نماینده های آژانسی اویاسیون گرجنی تاجیکستان میگویند که قبل از اجازه پرواز هواپیماهای افغانستان باید این مسئله را با مقامات پکین و دهلی حل و فصل نمایند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد یما ایماق اتشه ترانسپورت سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 6 می بر رادیو آزادی گفت که آخر هفته گذشته مقامات زدخل کابل و دوشنبه روی ایجاد راههای نو هوایی و عبور از فضای تاجیکستان به سمت هندوچین به توافق رسیدند.
اینو میخواستن که افغانستان چون یک مشکلاتی داشت، یک چند وقت تنشی که بین پاکستان و هندوستان بود، اونو امیهرین فضایی را برای پروازهای عبوری خود به هندوستان قطع کرده بودند. از این خاطر به خاطر افغانستان خواست که یک بدیل راه بدیل بشه، تاجیکستان من حیث فضای از فضای عبور با کشور تاجیکستان است با هندوستان و چین از است.
وزارت نقلیات افغانستان هم خبر داد که هفته گذشته محمد قاسم وفازاده رئیس عمومی هوانوردی ملکی و غلام معصوم معصومی سرپرست ریاست خدمات ترافیک هوایی این کشور با مسئولان آژانس هوانوردی تاجیکستان و شرکت تاجیک ایر جداگانه ملاقات کردند. با اطلاع وزارت نقلیات افغانستان در دیدار دو طرف در مورد ایجاد مسیرهای نو برای انجام پروازهای عبوری از افغانستان به چین و هند گفتگو و توافق کردند. طبق خبرنامه وزارت نقلیات افغانستان، مقامات دوشنبه و کابل به منظور ایجاد این مسیرها و تقویت ظرفیت‌های ترافیکی هوایی دو کشور برای انجام پروازهای عبوری یک یادداشت تفاهم نیز امضا کردند. اما یک نماینده آژانس اویاسیون گرجنی تاجیکستان بدون آوردن نامش گفت پس از امضای توافقنامه مقامات تاجیکستان حالا با اداره های هوانوردی چین و هند مذاکره پیش میبرند تا موقع آنها را در رابطه با پروازهای مسافربری افغانستان طریق فضای تاجیکستان به این کشورها را مشخص کنند. منبع گفت تنها بعد اجازه طرف هندوچین به پروازهای کابل از حریم هوایی تاجیکستان اجازه داده خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت موافقه هواپیماها از کابل به سمت تاجیکستان حرکت میکنند و از راه بدخشان تاجیکستان به فیض آباد افغانستان عبور نموده به چین و بعد از آن به هند حرکت خواهد کرد. احمد یما ایماق اتشه ترانسپورت سفارت افغانستان میگوید از کابل به چین در هفته یک مرتبه هواپیمای مسافربر به ارومچه پرواز میکنند، ولی به سمت هند همه روزه تا دو پرواز صورت میگیرند. و افزود طلب شهروندان برای سفر به هند وادار نمود که اداره هوانوردی افغانستان پس از مسدود شدن حریم هوایی پاکستان به سراغ تاجیکستان بیاید. 4 ماه قبل بنابر تنش میان هند و پاکستان عبور و مرور هواپیماهای کشورهای دیگر از حریم هوایی تاجیکستان کاهش یافته بود. مسئولان ریاست اویاسیون گرجنی تاجیکستان آن زمان گفته بودند که بنابر محکم شدن فضا خطرهایی که از حریم هوایی تاجیکستان عبور می‌کردند روا برای یک مهلت معین کم شد. در پی تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی، پاکستان روز چهارشنبه 27 فوریه اعلام کرد که حریم هوایی خود را بر روی همه هواپیماهای نظامی و غیر نظامی بسته است. مقامات افغانستان در پی این حادثه تلاش کردند که پروازها به هند را طریق فضای ایران از سر بگیرند، اما این مسیر به جای 2 ساعت پرواز فضای پاکستان 5 ساعت را در بر می‌گیرد و خراجات آن بیشتر می‌باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در آستانه روزی غلبه در ویتبسک بلاروس، رهپیمایی پالکی ابدی را منع کردند و در مینسک جایش را عوض نمودند. در آکتپه قزاقستان نیز چنین معرکه برگزار نمی شود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سال پیش رهپیمایی پالکی ابدی را در دوشنبه نیز منع کردن می خواستند و اندیشه های امنیتی را سبب می نامیدند. ولی با وجود چنین موضع گیری شهرداری دوشنبه، رهپیمایی طرفداران معرکه برگزار گشته بود. عین چنین حال دو سال پیش نیز اتفاق افتاد و مقامات گفتند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است. آن زمان نیز رهپیمایی برگزار گشته بود. الحال معلوم نیست آیا عریضه برگزاری چنین رهپیمایی امسال به مقامات سپرده شده است یا نه، ولی گفته می شود آمادگی ها به این معرکه جریان دارند. در شهر ویتبسک بلاروس با درخواست یک گروه چپگرا و چند سازمان غیر دولتی درباره برگزاری رهپیمایی آموی پالکی ابدی پاسخ رد دادند و گفتند چنین معرکه امکان ندارد. در پایتخت این کشور شهر مینسک به رهپیمایی اجازه دادند ولی مکان آن را دیگر کردند. قرار شد نه رهپیمایی بلکه جمع آمدی در نزد آثارخانه انجمن یکومی حزب سوسیال دموکرات روسیه که بعداً به حزب کمونیست تبدیل یافت برگزار گردد. ماه مارس سال روان پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو اظهار داشت که قطعیاً زیر چنین معرکه هاست و باید شکل بلاروسی آن یعنی بلاروس یا دارد پشتیبانی شود. رهپیمایی پالکی ابدی در بلاروس واکنش های آمیخته به بار می آورد. بخش از اهالی آن را به تأثیر روسیه بستگی می دهد و بخش از آن ناریزاست که شرکت کنندگان این معرکه با پرتریت های استالین به خیابان ها می برایند. سال 2018 شهرداری مینسک اول به این رهپیمایی اجازه نداد و سازمان دهندگان آن خواست به مردم بپیوندند. ولی رسانه های اخبار عامی روسیه از طرفداران رهپیمایی خواستند به یگان اجازه و کوچه و خیابان های شهر برایند. در قزاقستان این رهپیمایی عادتاً در شهرهای الماتا و نورسلطان جریان می گیرد. به این بهانه شهرداری آکتپه به برگزاری آن اجازه نداد. شهردار الیاس اسپانوف گفت چنین رهپیمایی به حرکت نقلیات خلل خواهد رساند. پالکی ابدی یک رهپیمایی اختیاری است که سال 2011 با تشبث گروه ژورنالیستان رو در شهر تامسک برگزار شد. این چارابینی گشت سرتاسری خویشاوندان، فرزند و نبیره ها و دیگر نزدیکان شرکتداران جنگ سالهای 1941-1945 را از خیابان های مرکزی شهر با عکس های بزرگ بابا و بیبی شرکتداران جنگشان پیش بینی میکند. هدف اصلی از آن ارج گذاری به زحمت سربازان جنگ و قربانی های او در مقاومت با آلمان نازی است. اکنون هر سال روز 9 می در اکثر شهرهای روسیه رهپیمایی پالکی ابدی برگزار می شود و خیش و تبار اشتراکداران جنگ با عکس های آنها به کوچه می برایند. ولی در برخی از کشورها این معرکه را تجسم نفوذ روسیه می نامند و به آن مخالفت می برزند. سالهای گذشته نه تنها در تاجیکستان بلکه در همسایه کشورهای مثل ازبکستان و قرقیزستان هم این رهپیمایی مخالفان زیادی پیدا کرده بود. در گذشته مقامات کشورهای نزد بالتیک، قرقیزستان و ازبکستان هم به برگزاری مراسم پالکی ابدی و به برکردن لنتهای گیارگیوی مانع شده بودند.
چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاه من دیمیدانی تو باشد. دو چشمم مست چشمانی تو باشد، نگاه من دیمیدانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، لعل و مرجانی تو باشد. موسیقی
در سینه با خود مهر نفته مگر کلفی گیره بانی تو باشد دیلم در سینه با خود مهر نفته مگر کلفی گیره بانی تو باشد سنا خانی بخاری ام اگر آن بخاری از تو پیمانی تو باشد سنا خانی بخاری ام اگر آن چشمم مست چشمانی تو باشد نگاهم بندی نجوانی تو باشد که جفتی لعل و مرجانی تو باشد
در یک هفته گذشته مقامات تاجیکستان از پیشنیاد کمک مادی و امتیازها به اشتراکداران صدمه چرنوبیل خبر دادند. بیبیگل سعدیه و ساکن شهر دوشنبه از جبردیدگان این فاجعه 33 سال پیش است. اما میگوید سالها باز نمیتواند یک پارچه زمین را صاحب شود تا خود و پیوندانش را از درد بیخانگی رها کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشهر ظریفی پیشکش می نمویم. بیبی گل سعدیه و مایوبی گروه سیوم است و در آغاز سالهای 2000 برای گرفتن پارچه زمین به مقامات دوشنبه درخواست داده است. سعدیه و می گوید افرادی که برابر او مراجعه کرده بودند زمین گرفتند ولی نسبت او به توجهی شده است.
که می روام همون زمینداری و شهردار با می روام نهیبا می گوید که خلی می گوید جدا نکردیم خفدم.
در اداره زمینی پایتخت وجود عریضه بیبیگل سعدیه را تصدیق کردند. مقامات گفتند که این عریضه سال 2006 به دست آنها رسیده است و هنوز در نوبت است. بیبیگل سعدیه 60 ساله میگوید حالا همراه 4 فرزند در یک حولی خورد در پایتخت اجاره نشین است و شوهرش نیز آنها را ترک کرده است. سعدیه و عضوی پیشینی انسامبلی چمن یا دسته بانوان رباب نوازی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان است. این دسته سال 1986 برای اشتراک در جشنواره بهار جوانان کیف به اوکراین رفته بود. آن شب روز در نیروگاه اتمی چرنوبیل ترکش رخ داد و پیامدش برای اعضای گروه به تاثیر نموند. بیبیگل سعدیه گفت بعد چند مدت برگشتن در بدن خود دردها را احساس کرد و دیرتر از طبیبان فهمید که نتیجه آثار ترکش چرنوبیل بوده است. او تاکید نمود که به حیث معیوب گروه سوم هر ماه 500 سومانی معادل 50 دلار آمریکایی نفقه و سال یک دفعه 1500 سومانی معادل 150 دلار جبران ضرر میگیرد که این مبلغ برای گرفتن خانه کافی نیست. از بس که او معیوب گروه سوم است 50 درصد پول خدمات طبی را میدهد ولی مبلغ برق و آب را پورا میپردازد. محمد صفا رجب علی زاده رئیس اداره زمین شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت سعدیه نباید ناامید شود و برابر پیدا شدن امکانیت همچون شخصی احتیاجمند صاحب قطعه زمین خواهد شد. به قول همصحبت ما باری آخر به افراد احتیاجمند سال 2012 قطعه زمین جدا شده سال 2018 به بعضی از مهاجران اکولوژی برای ساختمان منزل زمین دادند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رهبری حزب سوسیالیستی گفت قانونگذاری کشور برای سابقه داران چرنوبیل جدا نمودن قطعه زمین را پیش بینی نکرده است ولی مقامات باید به افراد به مثل بیبیگل سعدیه برای پیدا نمودن سرپناه اولویت دهند. ترکش در ریاکتور 4 نیروگاه چرنوبیل در 26 اپریل سال 1986 بدترین فلاکت نیروگاه اتمی در تاریخ انسانیت به شمار می رود. بر اثر صدمه هزاران نفر در اوکراین و بلاروس و ولایت های هم مرز روسیه و همین طور هزاران نفری که از سراسر اتحاد شوروی برای رفع عاقبت های فلاکت سفربر شدند زهرآلود گردیدند. از تاجیکستان زیاده از 6000 نفر برای رفع عاقبت های صدمه رفته بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنانی یک بینای بلند آشیانه در شهری کلوب میگویند خانه نوی هفت آشیانه‌ای که در کنار بینای قدیمی آنها میسازد ممکن است خانه های آنها را ویران کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. آنها میگویند تیرماهی سال گذشته صاحب کار آمد پهلوی خانه آنها را برای ساختمان بینا کند، نقب هم از آب پر شد و ته کرسی خانه آنها نم کشیده و خطرناک شد. نوراحمد خلیفه ساکن خانه بلند آشیانه رقمی 3 در محله شمسدین شاهین در کلوب به رادیو آزادی گفت که ساختمانی که در اینجا آغاز کردند در جای بنیاد می شود که از زیرش نقل های برق، تلفن و لوله های آب و تشناب می گذرد. بر اساس معیارهای ساختمانی و شهرسازی بنیاد این انشاءات روی این زیر بنیادها کاملا ممنوع است. نور محمد خلیفه می گوید
ساختمان شده سوینا در نامی چی بگم کراسنی لینی میگن اگه موفق قانون قاعده بگی کراسنی لینی میگذره همیجا باید که در همیجا یگون ساختمان باید نباشد برای که در آینده این همی اهالی همیجا را با چی مثال آو میتن با چی گاز میتن با چی
خانه را شرکت با نام آریان رستم میسازد و نمایندگان آن بر رادیو آزادی گفتند که بنا بر اساس معیار مقررات ساختمانی و نقشه ساخته می شود و هدفشان آبادی شهر و تامین مردم به خانه است. سناوبر شریپاو یکی از ساکنان دیگری بناست که از کارهای ساختمانی ترسیده است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت که شبها را با ترس روز می کند. اما به قول نمایندگان آریان رستم بنای نو تأثیر جدی به تحکرسی و مستحکمی بنای سه طبقه قدیمه نمی گذارد. زفر باباخانو وکیل خانه رقمی 3 محله شمسدین شاهین بر رادیو زودی گفت بعدی آگاه شدند که در بر خانه آنها بنای 7 طبقه ساخته می شود به حکومت مراجعه کردند. او افزود
چه خدیر کدین وجه نگاه خیلی وجه مردک بود کسی گرفت تا گفتی گپ کدن گپی مو دیگه چی حلقه جام کدین بردیم هیچ معدادی ما هیچ کس سه یا همجا رفتیم سه روز رفتیم در همجا قلاوری کدیم استودیم
بنیاد بناهای نو در نزد بناهای قدیمه زمان شوروی همیشه به دعوا و مجرا آلوده است چون ساکنان خانه های قدیمه میگویند صدای ساختمان آرامی آنها را خلل دار میکند دیگر اینکه میدان های وسیع برای بازی بچه هایشان تنگ میشود و یا از بین میرود مقامات میگوید چون این طلبات ساکنان که اینجا خانه نسازند و یا جای دیگر بسازند عادلانه نیست چون مخالف نقشه های آبادانی و تأمین مردم به خانه میباشد نمایندگان آریان رستم بر رادیو آزادی گفتند بنای استقامتی که میسازند همچنین در طبقه پایانی مغازه و دیگر مؤسسه های تجارتی و خدمت رسانی خواهد داشت قرار است ساختمان بنا تا زمان تجلیل 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان یعنی سال 2021 به انجام برسد اما ساکنان بنای سه طبقه و قدیمه شفت بنای نو نگرانند که ممکن است تا آن سال خانه هایشان فرو برود
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
یادگاری تاریخی خواجه مشهد 44 چشمه و هولبوک در ویلایت ختلان با کمک بانک جهانی بازسازی می شود. به گفته مقامات ختلان برای بازسازی این سه یادگاری تاریخی از سوی بانک جهانی 3,400,000 دلار جدا شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. فضل الدین محمد رحیمزاده یک مسئول شعبه تحلیل و اطلاعات ویلایت ختلان روز 3 می بر رادیو آزادی گفت هیئت از بانک جهانی هفته گذشته در شهری باختر به مسئولان حکومت ویلایت ملاقات و گفتگو کرده و همکنون کمک بانک جهانی برای بازسازی یادگاری های تاریخی این ولایت تصدیق شده است. فضل الدین محمد رحیمزاده گفت
در همین دایره مثلا در جدا میشه همین یادگاری ها را در چند همین یادگاری تاریخی قدر پول جدا میکردیم مدرسانی های یاری رسانی که وابسته به طلبات بین المللی جاوه و گردوندنی همو های خیلی همون شرایط هایی که موافق با استانداردهای بین‌المللی و جمهوری هستم.
آندریا دال اولیا اقتصادچی پیشبری بخش مالیوی بانک جهانی گفته است که این پول در دو مرحله جدا می شود و هدف از آن پیاده کردن طرح رشد دهات است. از این مبلغ گرانتی بانک جهانی 2 میلیارد آن برای بازسازی موضع 44 چشمه، 1 میلیارد برای هولبوک و 400 هزار دلار برای خواجه مشهد اختصاص خواهد یافت. این مبلغ برای بازسازی راه‌های نزد این یادگاری‌های تاریخی و نوشتجات با 3 زبان پیش بینی شده است. رستم سفر کارشناس خطلانی در صحبت به رادیو آزادی گفت که بازسازی یادگاری‌های تاریخی در سال رشد دهات برای جلب جهانگردان خارجی خوب است، اما باید یادگاری‌های دیگری تاریخی مثل عجین تپه و تخت سنگین از نظر دور نمانند. رستم سفر میگوید
تعمیر با تعمیر جدی بیشتر عجین تپه نیاز دارد، تخت سنگین نیاز دارد. بیشتر توجه میکنم به این گوری‌ها بعد از اون که تعمیر میکنه خوب است، میگم که مثل دیوار بارین اگر که خماس چم اقدام کنند چرچین چو چشمه مثلا با تعمیر جدی نیاز دارد. بولبوکان
ریاست فرهنگ ولایت ختلان 500 یادگاری تاریخی را که زیارتگاه ها مکان های تاریخی بودند در یک فهرست جای داده است که اکثریت آنها در راه خط های جهانگردان جای داده شده است و صدها جهانگرد از آنها بازدید کرده اند.
در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان برگزار می شود، 3 پهلوانی تاجیک شرکت می ورزد. دسته های روشنی کلاب و لکماتیف پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان پیش سفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 10 تا 12 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، 3 پهلوانی تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات شرکت حدود 450 ورزشگر از 57 کشور در نظر است. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. تاجیکستان را 3 ورزشگر سامان محمد بیکف در وزن زیر 73 کیلو، کامرانشاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و شکرمحمد میرمحمدف در وزن بیش از 100 کیلو در مسابقه میانی مردان نمایندگی می کنند. ضمناً گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در باکو که از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز های المپی به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان، در یک نشست خبری گفت
ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمودها نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم. مثلا در یک نمودی زودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده رو برای سهمگذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
با غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودو گرند سلم در باکو، بجز از مدال و امتیازهای المپی، جایزه مالی سپرده می شود. برای جای یکم 5000 دلار، برای جای دویم 3000 دلار و برای جایهای سیوم 1500 دلاری مقرر شده است. خبری دیگر، دسته های روشنی کلوب و لکماتیف پامیر دوشنبه که در دو دور اولی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان پیروز شدند، در جدول با 6 امتیازی پیش سفند. روشن در دو دور اول شاه منصور دوشنبه را با حساب 7-2 و برخچی حصار را با حساب 5-2 شکست داد. لکماتیف پامیر که از حساب بازیگران منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان ترکیب یافته است، در دور اول بر هولبوک واسه با حساب 4-1 و در دور دوم بر شاهمنصور دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمد. بازی های دور سوم لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 می برگزار می شوند. مسابقه لیگ اول از دو دوره عبارت است. هر یک دسته همگی 26 بازی انجام می دهد. دسته ای که جای اول را می گیرد صاحب راحت به مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال 2020 می گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از گیل و لای دیوار نکنید. مقامات در تاجیکستان از ساکنان طلب دارند منبعد از خشت خام خانه نسازند. 52 میلیون سرمایه ما را کی می‌دهد؟ بحث دعوا بر سر مالکیت سهمیه‌های شرکت کمراب تا دادگاه عالی اقتصادی رسید.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
در شهر دوشنبه با خرج 10 میلیون دلار کارخانه استحصال مشروبات می‌سازند. مسئول ساختمانی این کارخانه شرکت اوستا گروه است. گفته می شد که عمل سازی لایحه از دو مرحله عبارت می باشد. اوستا گروه در همدستی با یک شرکت ترکی در دوشنبه کارهای وصل و نصب اوتوبوس های تمغه اکیه را بر راه مانده است. باز یک لایحه اوستا گروه راه اندازی برنامه سیتی کارت، یعنی پرداخت غیر نقدی مبلغ راهگیرا در نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان می باشد. سفیر نو آمریکا در دوشنبه گفت که ایالات متحده جانبدار ثبات اقتصادی در تاجیکستان است. جان مارک پامرشایم روز 29 اپریل در ملاقات با معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان جمال الدین نورالیف گفت آنها در مسائل اقتصادی همیشه آماده همکاری اند. پامرشایم ماه مارس امسال به حیث سفیر آمریکا در دوشنبه به کار آغاز کرد. او قبلا با منظور آشنایی با مقامات دیگر تاجیکستان نیز دیدار و ملاقات داشت. مسئولان بانک ملی به سفیر آمریکا در مورد وضع مکرو اقتصادی کشور معلومات دادند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند نورالیف با پامرشایم درباره نگاه داشتن سطح تورم نظام بانکی و اصلاحات در این سمت تطبیق شونده، بهگردیدن وضع نظام بانکی نسبت به سالهای قبلی و کم شدن حصه قرضهای غیر فعال در صندوق قرضی معلومات داده است. در این دیدار با سفیر نورالیف همچنین دایر به طرح کسه هزار، یعنی خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، سهم آمریکا در مورد تطبیق این طرح و همچنان ساختمان نیروگاه راغون اطلاع داده است. گردش سودا میان تاجیکستان و آمریکا چندان زیاد نیست. بنا به آمار اخیر گردش سودا میان دو کشور در سال 2017 کمی بیش از 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. آمریکا در 27 سال اخیر به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی، تکنیکا و نقلیات داده است. دو بانک بین‌المللی برای تجدید و از نوسازی راه وحدت رشت لخش قرمیق که در سرحد قرغیزستان است به تاجیکستان 350 میلیون دلار قرض می‌دهند. بنابر معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد که روز 3 اپریل دسترسی رادیوی آزادی شد، 350 میلیون دلار قرض را بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره طرح کریک به تاجیکستان جدا می‌کنند. این مبلغ برای تجدید قطعه 72 تا 158 کیلومتری راه از آبی گرم تا نوراباد را در بر می‌گیرد. در دایره این لایحه همچنین ساختمان پل بعد از روزی 800 متر در نظر است. در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند بنابر تدریجا بالا رفتن آبی آبانبار نیروگاه راغون، یک قسمتی راهی کنونی زیر آب میماند و از این رو ضرورت ساختمان پل به این درازی به وجود آمده است. در صورت بنیاد شدن این درازترین پل در تاجیکستان خواهد بود. اما در مورد شرط و پایزهای این قرض به تاجیکستان چیزی گفتن نمی شود. سه ماشین گران ارزشی که از دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان گلنارا کریموا مصادره گشتن فروختن نخواهند شد. بنا به اطلاع لتمس، ارزش سه ماشین کریموا مرسدس بنز، بنتلی ارنج و رنج روور 1 میلیون دلار معین شده است. به نوشته رسانه ها دادگاه فدرالی شویسری در رابطه با قضیه دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان دو قرار صادر کرده که یکی از آنها فروختن ماشین های کریم آورا من می کند. این ماشین ها سال 2013 هم مصادره گشت، تا حال در رابطه به تقدیر آنها قرار صادر نشده است. دادستانی کلی ازبکستان ماه مرد خبر داد که گلنارا کریموا با قرار دادگاه از حبس خانگی به زندان انتقال داده شده است. با قرار دادگاه ولایت تاشکند از 18 دکبر سال 2017 گلنارا کریموا 10 سال زندانی شد. پیشتر از این خبر رسید که شرکت های تلیا، ویمپلکام و امتیاز در مجموع برای وارد شدن به بازار موبایل ازبکستان به گلنارا کریموا تقریبا 1 میلیارد دلار پاره دادند. وزارت عدلیه آمریکا نیز گلنارا کریموا را رسما در پاره‌گیری و پولشویی گناهکار کرد.
کیومرسی عطا‌آباد با اخبار اقتصادی هفته. برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مقامات تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گیل یا خشت لاین بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگویند گیل و خشت لاین همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدند و به طلبات بی خطری ضد زلزله و سیل و یرج جوابگو نیستند. عزیزبگ نیاززاده، سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری، روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
همچون مصالح انکن لوی بلوک استاد نسبت بی خطری سیسمیکی برای افت های طبیعی مثل زمین لرزه و طلبات و جوابگو نیست در لای بلاک برای سای و کمیته تفصیل دونه نمیتواند و استفاده برشد.
اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعماری مقامات محل زیست خود را گیرند. مقامات میگویند معمار زمانی به آغاز کارهای ساختمانی اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آینده‌اش را با همه مصالح ساختمان و همچنان معیارهای به خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بدهد. نیازاده میگوید اگر بنا از 3 آشیانه و یا 300 متر مربع بیشتر باشد، مالک آن عهده‌دار است همه جزئیات طرح خانه، نامگوی مصالحی که از آن ساخته میشود و نرخنامه آن را با مقامات موافقه کند. چون خشت خام رسما اعتراف نشده است، طبعا چنین بنا نیز نمیتواند از آن بنیاد شود. در همین حال هم صحبت ما اعتراف کرد که ساکنان در منطقه های کشور بی رعایت قاعده های به خطر ساختمان خانه بنیاد میکنند.
بله وای که وای بعضی در اکثر حالات مثل خودشون میسازن و چی میکنن در این حالات هستن که مثل با جوابگیری به خاطر بنای شد در عموما در چی طلبات اودیترین بعضی خونه جوابگو نیستن.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% و یا 200 هزار نفر بیشتر می شود. عین زمان اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون نفر گذشته است. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است و متناسبا طلبات به پارچه زمین و خانه نیز خیلی زیاد است. ساکنان در تاجیکستان میگویند دیوار و خشت گلین محصولاتی از همه ارزان برای بنیاد خانه است و آنها برای خرید خشت پخته پول ندارند. نعیم جان حمیدوف ساکن ناحیه خراسان سال گذشته برای بنیاد یک خانه پارچه زمین گرفت. میخواهد که دیوار منزلش از خشت پخته باشد اما پولش برای خرید آن نمیرسد. او گفت:
"بیرا که یا پروز شخوی ما خونه سختیم در نول چی خوک همجا برومد نخستیم با کماز باریم."
هم صحبت ما میگوید در فصل تابستان میکوشد از خاک پایدیوار خانهش خشت لایی آماده کرده دیوار سازد و بام خانهش را پوشاند تا قرار استفاده سرتیفیکات زمین را از دست ندهد. خشتی که او از خاک تیار میکند بجز از مهنت خود صرف دیگری ندارد. اما کارخانه های خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به چینایی ها تعلق دارند یک دانه آن را از 50 تا 75 درهم میفروشند. با وجود به حیث محصولات ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی در گوشه های کشور آن همچون محصولات ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب ارزان‌تر از خشت پخته همگی 18-20 درهم است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم.
در دادگاهی عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کارداران را با مشکل گرفتار کرده است. در یک طرفی بحث کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، در طرفی دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در کان نظر ایلاق مشغول بوده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد، میخواهد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. جنجال درباره کمراب تا به سطح های بلند حکومت رفته است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب، تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قول مسئولان وزارت، بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظرداشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب، مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمراب می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمی های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجه شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن است کون تیور از چیزی تیور روز ما مهنت کردیم بیست پنج سال تیور کردیم از یک میگیرن خود چیز بود سودا این برند درمادم در اون کارخونه نمیمونن.
عابد خوجه شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمی خود را به شرکت چینی کایسون ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعدی مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسون ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد. اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمی های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت، ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
یادی روزگار شیرین، خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی. یادی روزگاری شیری، خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی.
مرا خوشی گرم است، لبم بر لبانی نرم است، در سکوتی نیمه شب ها با امید و آرزو ها، گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید، باری دیگر من دوست عشقی خود را، یادی روزگاری شیری خاطراتی عشقی دیری، یادی بوسه های گرمت آن لبانی نمشه،